اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث در شهادت ثالثه بود، رسیدیم به فرمایشات بزرگان در قرن 11 هجری. مرحوم مجلسی اول محمد تقی متوفای 1070، مجلسی دوم که عرض کردیم متوفای 4-1 1111، کبدو بعضی 1110 هم آوردن، بعضی 1111 دقیقه. ایشون بعد از نقل فرمایش مرحوم شیخ صدوق که میگه زیادتی در اذان توسط مفوضه لعنهم الله هست، ایشون میگه الجزم به انها به الاخبار من موضوعاتهم ای الغلات و المفوضه مشکلون. این که ما بیاییم همینطوری به صورت فلعی بگیم آقا این اشهد ان علی ولی الله یا ان محمد و آل محمد خیر البریه، این از جعلیات غلات یا جعلیات مفوضه هست، این خیلی مشکله. ما ان الاخبار التي ذکرناها فی الزیاده و النقصان و ما لم نذکرها کثیرتون. روایاتی که ما ذکر کردیم و بسا روایاتی که ما نقل نکردیم در بحث زیاده و نقصان در اذان خیلی زیاد هست. و ظاهر ان هذه الكلمات ایزن کانت فی الاصول، این عبارتی را که شیخ صدوق نقل کرده و رد کرده، این در کتب اصول شیعه بوده یا در اصول اربعمائی شیعه بوده. و کانت صحیحتن ایزن، این روایات نه تنها جعلی نبوده بلکه این روایات صحیح هم بوده، کما اینکه از محقق و علامه و شهید رحمهم الله نقل شده. این رو عزیزان یه مقدار قشنگ دقت کنن، این که مرحوم شیخ مجلسی محمد تقی میگه این روایاتی که در رابطه با شهادت ثالثه هست صحیحه، این از کجا داره استفاده میکنه؟ اینا یک نکات رجالی هست که میاد از دقتها الفاظی که بزرگان به کار میبرند استفاده خلاصه رجالی میکنه و حکم را بر آن مترتب میکنه. میگه فإنهم نسبوها الى الشذوذ. مرحوم محقق علامه هلی مرحوم شهید گفتن در روایات شاذ شهادت ثالثه وارد شده. خب معنای شاذ چیه؟ حدیث شاذ ما یکون و صحیحا غیر مشهور. در تعریف حدیث شاذ گفتن حدیث شاذ حدیثی است که صحیحه ولی غیر مشهوره. پس بنابراین فرمایش این بزرگان علامه و شهید و محقق اینها که میگن در روایات شاذنا وارد شده، یعنی در روایات صحیح نازل وارد شده. حالا این روایات صحیح خوب مشهور نبوده، غیر مشهور بوده. اینطوری نیست که این احادیث جعلی و از ساخت پرداخته مفوضه و یا غلات باشد. و این که این یک طرف قضیه، این دقتون چه قشنگ ظرافت کاری داره در استنباط فقهی. بگی پس این روایاتی که در شهادت ثالثه هست صحیحه، چون این آقایان گفتن در شذوذ از روایات. از اون طرف مرحوم شیخ صدوق گفته بر این که این از جعلیات غلات و مفوضه هست، یعنی به این روایات فقط غلات و مفوضه عمل کردن. فمجرد عمل المفوضه او العام على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك او الوضع. اگر چنانچه مفوضه و یا غلات به یک روایتی عمل کردن، عمل اینها ملاک نمیشه. بگیم آقا این از جعلیاته، این برای شما عرض کنم همچه روایتی وجود خارجی ندارد، الا اینکه از خود ائمه علیهم السلام روایاتی آمده باشد که بگه آقا این احادیث از ما نیست، این روایات جعلیات دیگران هست و ما در شهادت ثالثه روایاتی از معصومین سلام الله علیه مجمعین مبنی بر اینکه این احادیث مربوط به شهادت ثالثه جعلی و دیگران ساختن ما نداریم. این نکته دوم فقهی. پس نکته اول این که این صحیح هست با تعبیر شذوذ، نکته دوم این که مجرد عمل مفوضه دلیل بر جعلیات نیست، نکته سوم مع ان عمل الشیعه کان علیه فی قدیم الزمان و حدیثه، با اینکه مشخصه حتی در زمان شیخ صدوق و دیگران معلومه که شیعه به این عمل می کرده و در قرون متأخره، از دیدگاه قرون متأخره مرحوم محمد تقی مجلسی، یعنی در این قرن هفتم و هشتم نهم هم شیعه بو عمل می کردن و ظاهر انه لو عمل علیه احدون لم یکن معصومن. با طیف نقطه، اگر کسی شهادت ثالثه را در اذان بگوید گناهی مرتکب نشده. بعد یک جمله خیلی ظریف اتوکشیده داره که این در حقیقت میان علما ضرب المثل عبارت محمد تقی مجلسی، میگه ول اولا ان یقول، بهتر نست که ما در رابطه با شهادت ثالثه بگیم که این شهادت ثالثه جزء الایمان لا جزء الاذان. شهادت بر ولایت امیر المؤمنین اصلا جزء ایمان هست نه جزء اذان. بل اولا ان یقول الا انه جزء الایمان لا جزء الاذان. این نکته سوم. نکته چهارم، ایشون می‌فرماید بر این که و یمکن ان یکون واقعا، اصلا این حکم واقعی همین بوده که در اذان شهادت ثالثه باید گفته شود، ولیکن به خاطر فشاری که از طرف حکومت‌ها بوده نسبت به شیعه تقییتاً در گذر زمان ترک شده، کما وقع فی کثیر من الاخبار ترک هی علا خیر العمل. همونطوری که بحث هی علا خیر العمل هم در گذشته بوده ولی توسط اصرار خلیفه دوم هی علا خیر العمل از اذان حذف شده، که البته خود از بزرگان اهل سنت آقای گشتی متوفای 879 هجری، بعضی از خود طفتازانی هم نقل می کنن در شرح مقاصد ایشون، ولی این در شرح تجریدی که جدیدن چاپ شده صفحه 484 ایشون صراحتا میاره که این عمر ابن الخطاب خطب الناس و قال ایها الناس ثلاث کن علی عهد رسول الله انا انها عنهن و احرمهن و اعاقب علیهن. سه چیز در زمان پیغمبر بوده و من از این سه چیز نهی می کنم و هر کس بخواد انجام بدهد او را مجازات هم می کنم. اون سه چیز چیه؟ و هی متعت النساء و متعت الحج و هی علی خیر العمل. خب این دیگه شهد شاهدون من اهلها. عرض کردیم شرح تجرید آخر بحث مبحث امامت، اونجا ایشون به صراحت میگه که خلیفه دوم حی علی خیر العمل را حذف کرده. حالا ما انشاءالله در بحث تصرفاتی که اهل سنت در اذان انجام دادن اونجا عرض خواهیم کرد که خود آقا امام سجاد سلام الله علیه حتی بعد از نهی خلیفه دوم در اذان حی علی خیر العمل می گفتن. عبدالله عمر حی علی خیر العمل می گفته، ابو محذوره حی علی خیر العمل می گفته، بلال مؤذن پیغمبر حی علی خیر العمل اینها را انشاءالله از مصادر اهل سنت مفصل از مصنف ابن ابی شیبه، مصنف برای عبدالرزاق صنعانی و غیره انشاءالله در پایان بحثمون انشاءالله خواهیم آورد. بعد این سه موردی که مرحوم شیخ صدوق آورد برای اثبات مشروعیت شهادت ثالثه، در نکته چهارمی که ایشون میخواد مطرح کنه میگه مرحوم شیخ صدوق که آمد گفت این از عمل مفوضه هست، ما نفهمیدیم مراد شیخ صدوق از مفوضه چیه، علا انه غیر معلوم ان صدوق ای جماعت یرید من المفوضه والذی یظهر من، آنچه که از عبارت های شیخ صدوق استفاده می شود یک تعریفی از مفوضه دارد که لم یقل به احد من فقهاء شیعه. ایشون میاد میگه من لم یقل به صحب نبی فهو من المفوضه، هر کس معتقد به صحب نبی نباشد این آقا مفوضه هست. كل من يقول بزياده العبادات من النبي فهو من المفوضه، هر کس بگه پیغمبر اکرم عبادتش بیش از عبادت دیگران نیست این از مفوضه است. خب خیلی از مسائلی نبی گرامی دارد که دیگران ندارد، قم اللیل الا قلیلا، خب این در حق دیگر امت صادق نیست و ظاهر قم اللیل الا قلیلا در وجوبه، مثلا نافله شب بر نبی مکرم واجبه بر امت واجب نیست. ولذا آقای شیخ صدوق گفته که هر کس بگوید به زیادت العبادات من النبی فهو من المفوضه. بعد یک عبارت خیلی قشنگی داره، یعنی به قول میگیم یک متلک قشنگی مرحوم مجلسی به شیخ صدوق میگه، میگه آقا اگر مفوضه اینیست که شما دارید معرفی میکنید تمامشی از مفوضه هستن، و این کان هاولا فهم کل شیعه غیر از صدوق و شیخو، یعنی اگر این تعریف را از مفوضه بکنیم غیر از شیخ صدوق و استادشون ابن ولید تمامی شیعه از مفوضه هستن، اگر تعریف مفوضه اینه همه مفوضه هسته، و این کانو غیر هاولا و اگر نه مفوضه غیر از اینها هستن فلا نعلم مذهبهم حتی ننسب الیهم الوضع و لن، اگر غیر از اینها هستن بس ما مفوضه رو نتونستیم بشناسیم تا نسبت بدیم، مفوضه این روایات رو جعل کردن و بر اینها لعنت هم بفرستیم. این خلاصه سخن جناب محمد تقی مجلسی در کتاب روضة المتقینشون جلد دوم صفحه 245. علی ای حال بس ایشون ثابت کردن بر این که شهادت ثالثه در روایات صحیح آمده و اعراض مفوضه دلیل بر برای شما عرض کنم عدم صحت این نیست، و فرمایش شیخ صدوق هم از مفوضه برای ما روشن نیست. این فرمایش پدر. اما فرمایش پسر مرحوم محمد باقر مجلسی، این رو آقایان مراجعه کنند در بهار الانوار جلد 84 صفحه 112. ایشونم در اینجا خلاصه از پدر کمتر خلاصه ورود پیدا نکرده، بلکه این مداری هم تندتر وارد شده. ایشون اصلا در اینجا آمده قاطعانه میگه آقا شهادت ثالثه از مستحباته. من اولین کسی که از بزرگان یافتم قائل به استحباب شهادت ثالثه هست، یعنی به ورود نه به رجا و به قصد برکت و به قصد ذکر و دعا، مرحوم محمد باقر مجلسی است. ایشون قاطعانه میگه ما از این روایاتی که احتجاج تبرسی و دیگران آوردن استحباب را استفاده میکنیم. آقا شهادت ثالثه گفتنش مستحبه. ایشون همون ابتدای امر میفرماید لا یبعد کون الشهادت بالولایه من الاجزاء المستحبه فی الاذان. بعید نیست که اصلا از اجزاء مستحبه باشد. چرا؟ لشهادت شیخ طوسی والعلامه والشهید به ورود الاخبار بها. این بزرگان شهادت دادن، مثل شیخ طوسی، علامه هلی، مرحوم شهید اول، گفتن آقا روایاتی از معصومین در شهادت ثالثه وارد شده، غایت الامر لم یعملوا بها لدعواهم شذوذها. نهایت اینی که این بزرگان به این روایات عمل نکردن، گفتن روایات روایات شازده هست. حالا عمل نکردن اینها برای ما حجت نیست، ما مقلد این بزرگواران نیستیم، ولی همین که گفتن روایاتی هست و شازده هم هست، به این که روایات داره ما به همین اکتفا می کنیم. بعد میگه و من ما یعید هذه الاخبار، میگه اون روایاتی که این بزرگان گفتن ما در دستمون نیست. چه روایاتی بوده؟ گفتن روایاتی ما داریم و شازده هم هست. پدر هم گفت این روایات شازده یعنی صحیح غیر مشهور، ولی ما در احتجاج تبرسی روایتی داریم که تأیید می کند اون روایاتی را که شیخ طوسی از اونا تعبیر به شذوذ کرده، از قاسم ابن معاویه، از امام صادق سلام الله علیه. روایت خیلی طولانی هم هست، دو سه صفحه هم هست، سه صفحه چهار صفحه است در احتجاج. در آخرش میگه از قول امام صادق سلام الله علیه اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلیقل علی امیر المؤمنین. هر کس شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم میدهد پس بگوید علی امیر المؤمنین هست. البته احتجاج تبرسی صفحه 158 چاپ قدیم، بهار هم همین رو در جلد 81 صفحه 112 نقل کرده. البته 81 چاپ برای شما عرض کنم قبلی که اخیراً میشه که این چیزا رو حذف کردن، آخردم آوردن چیز به آخر، در اون چیزی که تهران چاپ شده جلد 84ه، یعنی که جدیدن بیروت چاپ کرده جلد 81ه. چون جدیدن که بیروت چاپ کرده فهرست را که جلد 54 55 56 اینا رو برداشتن آوردن آخر قرار دادن. بله حالا ایناش خیلی زیاد چیز نیست، ولی دقت کن دوستان که آدرس اومدیم فردانه کن آقا این آدرس در 81 یا در 84ه. 81 چاپ تهران، 81 چاپ بیروت، 84 چاپ تهران. علی حال در احتجاج تبرسی هم هست، مرحوم مجلسی میگه بر این که این روایت تأیید میکند احادیثی را که مرحوم شیخ طوسی و دیگران آوردن و نسبت به شذوذ دادن. بعد مجلسی این روایت رو که نقل میکنه میفرماید و هذا الخبر يدل على الاستحباب عموما. این روایت دلالت میکند که در همه جا شهادت بر ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه استحباب دارد، چه از آن چه غیر از آن. اگر کسی تو خونه هم نشسته و میگه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باید بگه علی امیر المؤمنین. بالای منبر باید بگه، محل کارش تو مسجد باید بگه. من جمله از اونها هم خود اذان و اقامه هم. بعد مرحوم مجلسی بعد از این که خلاصه نهایت تلاششون رو می کند استحباب را ثابت کنه، البته استحباب کلی و عمومی ها، یعنی همه جا مستحب است که انسان چکار کنه؟ بعد از شهادتین شهادت بر ولایت علی بن ابی طالب بدهد. ولی به این که بیاد در اذان ما جزء اذان بدانیم، همون اشکالی که سید بزرگوار کردن، ایشون میاد در آخر یک تنزل مایی میکنه، میفرماید ولو قال المؤذن اول مقیم، اون کسی که اذان میگه و اقامه میگه، لا به قصد الجزئیه، به قصد جزء اذان که ورود داره نگه، بل به قصد البرکه لم یکن آثما، این دیگه گناهکار نیست، ولی به قصد جزئیت نگه، چون عبادات توقیفیه هست. و هذا من اشرف الادعیت والاذکار، اشهد ان علیا ولی الله، اشهد ان علیا امیر المؤمنین، از اشرف دعاها و اشرف ذکرها هست. بله دوستان مراجعه کنند جلد 84 صفحه 112 چاپ تهران، جلد 81 صفحه 112 چاپ بیروت. این هم فرمایش مرحوم مجلسی دوم. پس اولین کسی که قائل به استحباب شد در همه جا من جمله از اذان مرحوم مجلسی است، مجلسی دوم. دومین کسی که ما پیدا کردیم قائل به استحباب قاطعانه مرحوم صاحب حدایق هست، در کتاب حدایق جلد هفتم صفحه 404. ایشون هم بعد از این که فرمایش مجلسی رو نقل میکنه میگه هو جیدون، این فرمایششون فرمایش خوبیه، فرمایش قشنگیه. بعد از او هم مرحوم صاحب ریاض هست، صاحب ریاض متوفای 1231 1231، ایشون هم از فقهای بنام و از قهرمانان خلاصه فضای فقهی است. ایشون هم در ریاضشون چاپ جدید جلد سوم صفحه 339، ایشون هم در اینجا برای شما عرض کنم میگه تشریع محرم این هست که انسان معتقد به شرعیت شیئی باشد بدون اینکه این را استناد به شارع بدهد، ولی اگر چنانچه کسی برای شما عرض کنم مطلبی را قائل بشه بدون استناد به یک سببی فلا یکون بدعتن، این بدعت نیست، یعنی اشهد ان علی ولی الله بگه ولی بدون اینکه بگه پیغمبر این طوری فرموده، شارع مقدس گفته بگید من هم میگم. یعنی به عبارت دیگر اگر کسی به قصد ورود نگوید این بدعت شمرده نمی شود. بعد میگه و منه یظهر جواز زیادت ان محمدا و آلی خیر البریه، خیر البریه و کذا علیون ولی الله مع عدم قصد شرعیت فی خصوص الاذان. اگر کسی این عبارتها را بگوید ولی به قصد جزئیت در اذان نگوید هیچ اشکالی ندارد. ایشون این فرمایش رو میفرماید، بعد با بل اضرابیه میگه نه آقا، بل یستفاد من بعض الاخبار استحباب و شهادت بالولایه بعد از شهادت بالرساله. از بعضی از روایات ما میتونیم استفاده کنیم که شهادت بر ولایت استحباب دارد، که همون روایات که مرحوم شیخ طوسی و دیگران نقل کردند و نسبت به شذوذ دادند و عبارت مرحوم طبرسی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.